بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره نظرشون در بحث خلود مطابق با نظر عرفا و نظر محی الدین این است که کفار و مشرکین مخلد در جهنم هستند و همونطور که قرآن کریم می‌فرماید و ما هم به خارجین من النار، اینها هرگز خلوص از جهنم ندارند ولیکن مخلد در عذاب نیستند. به این معنا که بعد از آنی که لابسین فیها احقابا که قرآن کریم می‌فرماید روزگارهای درازی رو در جهنم معذب و متعذی و گرفتار بودند، بالاخره همونطور که باز قرآن کریم می‌فرماید به این حالت و نتیجه می‌رسند که سواء علینا اجزعنا ام صبرنا فما لنا من محیص. انگار دیگه باید بسوزیم و بسازیم، دیگه دوچار یأس میشن و عادت میکنن، بالاخره یک جوری کنار میان با آتش جهنم و عذاب براشون عذوبت پیدا میکنه، عذب میشه، گوارا میشه، یعنی دیگه کنار میان، عادت میکنن به جوری که دیگه، یعنی به یک حالتی میرسن که اگر عذاب و از اونا بگیرن ناراحت میشن، اینجوری عادت میکنن. حالا صدر المتعلهین قدس سره یک بیانی تا اینجا داشتن که اون بیان حالا ما مقدماتی رو ابتدا براش ذکر کردیم از کلام خود صدر المتعلهین، دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم. تا اینجا یک بیان برای مطلب داشتن، دو تا بیان دیگر هم در ادامه دارن با دو تا سمه. یه سمه تقریبا اوائل همین صفحهی که درش هستیم که امروز خونده میشه انشالله، یه سمه پایین همین صفحه هست، یعنی دو تا بیان دیگه دارن که البته اون سمه دوم کوتاهه، اما این سمه اولی خب یک خورده تفصیل بیشتری داره. اینم باز بیان دوم است برای نظر خودشون، که حالا باز ما نظیر همون بیان اول این رو هم مقدماتش رو تقطیع می‌کنیم، جدا جدا ذکر می‌کنیم تا اینکه فهم و مفاهمه تسهیل بشه، سهولت پیدا بکنه که ایشون چه میخوان بفرماین. مقدمه اول و مطلب اول اینه که دنیا از یک نظر جای نامردمی ها، نامهربانی ها، ظلم ها، تبعیض ها، بیعدالتی ها، اذیت و آزار دادن ها، حیلگری ها، نیرنگ بازی ها، نمیدونم هرچه از این قماش هست، از یه نظر دنیا جای اینجور چیز هست. قرآن کریم میفرماید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق داریم، اما من شر ما امر نداریم. له الخلق والامر، که دو تا عالم خداوند داره، عالم خلق، عالم امر. عالم امر که عالم تجرد باشه سراسر خیره، سراسر برکت، سراسر نور، شری در اونجا صادر نمیشه. حق تبارک و تعالی خیر از او صادر میشه. حالا من اگر این دعاها رو منظور مزامینشون هست، حالا اگر عباراتش رو یک وقت کم و زیاد بخوانم، والخیر بیدیک و الشر لیس الیک، خلق ترسانن، خلق ترسن دستو، من ترسم ز خود ز خط، کس تو نیکی دیدم و وز خیش بد. من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق. خلاصه از یک نظر دنیا جای خوبی نیست، جای راحتی نیست، جای ناراحتیه، جای اذیت و آزاره. منظور اذیت و آزار دیگران. خلاصه به یک معنا جهنمه، بهشت کانجاس، آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. اینجا خلاصه باید بیمهری دید، باید بیوفایی دید، باید نامردمی دید، خلاصه جای اینجور چیزاست. و اینم که یه عده بدبینن، خلاصه ریشه بدبینی همین جنبه دنیاست که بهش نظر میکنن. مثل مثلا ابوالعلاء معری که وصیت کرد که روی سنگ قبرش بنویسن هازا جناح علی ابی و ما جنیت علی احد، و این که اینجا خوابیده این سند جنایت پدر منه که خلاصه منو به دنیا آورد ولی من به کسی خلاصه جنایت نکردم، ازدواج نکرد. حالا این مکتب مثلا نهیلیست که پوچگرایی، چون آخه ببینید اگر کسی به خداوند اعتقادی نداشته باشه، همونطور که قرآن کریم گزارش فرموده، اگر بگوید که و ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، خب بعدم به این جنبه دنیا نگاه بکنه، خب نتیجهش میشه همون نهیلیست، میشه همون پوچگرایی که عده مثلا تزشون اینه. این حالا یه جنبه دنیاست. یه جنبه دیگر و یه بعد دیگری هم دنیا داره و اون اینه که همین دنیا سکوی ترقی و سکوی پرش و کمال و سعادت، رسیدن به کمال و سعادت برای بعضی هاست. از دنیا متجر و اولیاء الله، دنیا تجارت خونه است برای اولیاء الهی، برای مؤمنان. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا خلاصه بازاره. چطور مردم تو بازار کسب و کار میکنن؟ یه عده سود میکنن، یه عده زیان میکنن. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاصه اینم یه جنبه دنیاست که همین دنیا که بعضی از عرفا گفتن که مثلا انتظار میکشیدن مثلا شب بشه و میگفتن که لولا لیل ما احببت البقاء فی الدنیا، اگر شب نبود ما اصلا دوست نداشتیم که در دنیا بمونیم، اصلا منتظرن شب بشه و اون شبی که همونطور که بستر نزول فیض الهی است که انا انزلناه فی لیلت القدر، همونطور بستر صعود بنده است. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله لنوریه آیاتنا. اینم یه بعد دنیاست، یه جنبه دنیاست. همین دنیا آدم چه کارها که نمیتونه بکنه، چه دلها که نمیتونه به دست بیاره، چه دلها که نمیتونه شاد بکنه و چه اظهار محبتها که نمیتونه به دیگران بکنه. خلاصه یه بازار اینجوریه، یعنی میشه اینجا خلاصه خیلی سود کرد. این حالا یه مطلب که من حالا هر کدام از اینا رو به اجمال دارم میگذرونم. میشه اینجا خیلی به قول منبری ها که گاهی وقتا میگن یک ماه باید راجع به این مطلب صحبت بکنیم. حالا اگر بگی مثلا آقا صحبت بکنید، نه ما مثلا اینا میبینی که خب نه، حالا ما از این باب خلاصه اشاره میکنیم، زیاد میشه حرف زد. خلاصه مقدمه دوم و مطلب دوم اینه که این دو جنبه‌ای که دنیا داره، هر بعدش و هر جنبش یه اهلی داره. یعنی همین عرض می کنم دنیایی که یه بعدش عرض کردم نامهربانی ها و نامردمی ها و ظلم ها و نمیدونم جنگ ها، خون ریزی ها. قرآن کریم می فرماید لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضهم لهدمت ثواب او و بیع او و صلواتون و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرن. اگه این برخوردها، تقابلها نبود، یه عده دیگری رو دفن نمی کردن، این دیرها، صومعه ها و بیه کلیساها و صلوات کنیسه‌ها معبدهای یهودیان و مساجدی که یذکر فی اسم الله کثیرا، این مساجد مسلمان ها، اینا همه از بین می رفت. حالا همین دو تا بعدی که یه بعد اینه، یک بعدم بعد خلاصه استفاده کردن از دنیا، استفاده ابزاری کردن، که ان دنیا مزرعه الاخره، و نگاه عبوری کردن به دنیا، بهره برداری از دنیا به نفع آخرت، هر کدام از اینا یه اهلی داره. خلق الله للهروب رجالا و رجالا لقصعت و سریدی، یه کسانی هستن خداوند اینا رو خلق کرده برای مثلا جنگ، سلحشورن، یه عده اینجوری هن، یه عده هم اهل طعام و غذا، و رجالا لقصعت و سریدی، بالاخره دنبال اینن که گفت اگر دانی ثواب کاسه لیسی، به هر جا کاسه ای دیدی بلیسی، خلاصه دنبال این مقولات هستن. هر کدام از اینا یه اهلی داره. یک عده اهل عرض می کنم دنیا، یه دم اونا رو نمیشه گفت اهل دنیا، اونا رو باید بگیم اهل آخرت. درسته در دنیا، یعنی اگر به اون بعد دوم، به اون جنبه دوم دنیا نگاه بشه، دیگه این کسانی که اهل اون بعد دوم و جنبه دوم و نگاه دوم هستن، نظر دوم، اونا دیگه اهل دنیا نیستن. آبادانی دنیا به همون دسته اوله، اونایی که اهل دنیا هستن از همون جنبه منفیش، از همون بعد منفیش آبادانی دنیا به اونهاست. ولذا ایشون یه حدیث قدسی نقل میکنن که خداوند فرمود اینی جعلت و معصیت آدم سبب امارت دنیا، یعنی اون ترک اولایی که حضرت آدم مرتکب شد، که فعصا آدم ربهو و باعث خروجش، یعنی خوردن از اون شجره ممنوعه، و باعث اخراجش از بهشت شد و هبوطش به زمین، این شد سبب امارت دنیا. که البته این حدیث و این روایت یک معنایی هم با مبانی عرفانی داره که بعداً حالا اشاره خواهم کرد در جای خودش. اینا عرض میکنم که دنیا رو اینا سر پا نگه میدارن، آباد میکنن، رونق میدن، رواج میدن بازار دنیا را، و الا اونایی که از جنبه دوم به دنیا نظر میکنن، همونطور که باز امیر المؤمنین فرمود من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، اونایی که من ابصر بها هستن که بصرته، اینا اگر به اینا باشه دنیا خراب میشه. و کجا مثلا ابو زوجه ما که از نزدیکان آیت الله بهجت سالها بودن، و ایشون همون زمان که آیت الله بهجت هنوز در قید حیات بودن، مثلا می فرمود که ایشون گاهی دو سه روز به یه لیوان شیر بنده، و کسی که میخواد دو سه روز یه لیوان شیر بخوره دیگه دنبال دنیا نمیره دیگه، و دنیا خراب میشه. اون میگه که دنیا همه هیچو، اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. اون که نمیره دنبال دنیا. دانی که پس از موت چه ماند باقی؟ عشق است و محبت است و باقی همه چی؟ هیچ. اونم عشق و محبت، نه باز عشق و محبت به دنیا، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقون، عشق و محبت حقیقی به خداوند که والذین آمنوا اشد حبا لله. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتن تخشون و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاده فتربصوا حتی یأتی امر الله والله لا یهدی القوم الفاسقین. اون کسی که اهل محبت الهی است، اون که دنبال دنیا نمیره دیگه، اون که اینجور نمیدونم بناهایی که گاهی آدم فکر میکنه یک بناست چند سال مثلا طرف خودش رو نمیدونم کس و کارش و خانوادهش مثلا چه خبره، این امارت دنیا، این آبادانی دنیا، این رونق دنیا مال همون دسته اولاست که اونا عرض میکنم دنبال اون بعد اول دنیا هستن. این روایت به تعابیر گوناگون نقل شده از حضرات معصومین علیه السلام، در منتهی الامال مرحوم محدث قمی از امام عسکری علیه السلام نقل کردن که لو اقل اهل دنیا لخربت، اگه اهل دنیا فکر و اندیشه داشتن دنیا خراب میشد. یا عرض میکنم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده باز به این تعبیر که لو اقل اهل دنیا لخربت دنیا. بعضی ها از سید الشهدا علیه السلام هم نقل کردن که لو اقل الناس و تصور الموت به صورتهی لخربت دنیا، لخربت دنیا. اگر مردم اهل فکر و اندیشه بودن اندیشه می کردن و اون صورت اصلی و واقعی مرگ رو در نظر می گرفتن اصلا دنیا خراب می شد. مثل که آدم مثلا بدونه که چند صباح دیگه، یعنی البته همین جوری هم هست، ولی حالا مثلا اگر بگن با آدم مثلا بیشتر زنده نیستی دیگه، این رغبتی پیدا نمیکنه بری که دنبال دنیا بره و آباد کردن دنیا. اینم مطلب دوم که پس بنابراین هر کدام از این دو جنبه‌ای که برای دنیا گفتیم یه اهلی داره. و مطلب سوم و مقدمه سوم اینه که برای هر کدام از این دو جنبه که گفتیم اهلی داره، داوطلب وجود داره. یعنی یه عده داوطلبن برای اهل دنیا باشن، یه عده داوطلبن برای اینکه اهل آخرت باشن. همین دوتا بعد و دوتا جنبه دنیا. یه عده داوطلبن که اهل قساوت و سنگدلی و بیرحمی و ظلم و خلاصه همون جنبه اول دنیا که گفتیم بدیهاش متکفل ارتکاب بدیهاش باشن، داوطلبن. الان مثلا این همه پادشاهان، مثلا اینا پادشاهان ظالم جلاد داشتن، داوطلب می شدن دیگه، به زور که کسی نمی گفتن که بیا مثلا تو جلاد باش، طرف خودش دنبال این کار بوده. یا نمیدونم مثلا شکنجگرهایی که داشتن، نمیدونم، خلاصه از باب مثال اینا رو عرض میکنم. خب یه عده داوطلب بودن، اینا به جهنم هم برن، دوباره خداوند از جهنم اینا برگردونه به دنیا، دوباره هم باز داوطلب میشه. اینجوری نیست که حالا مثلا اگر پایان و مثلا مآل کارشون رو نمیدونن، نه میدونن. قرآن کریم میفرماد ولو ردو لعادو لما نهو عن، اینا برگردنم دوباره باز همون چیزی که خلاصه راهی که رفتن، مسیری که میرفتن دوباره از سر میگیرن. الان اگر مثلا نمیدونم چنگیزها، هیتلرها، صدامها اینا دوباره برگردن دنیا، باز همونن که بودن. یه عده داوطلب اون طرفن، یه عده داوطلب این ورن، مثل سلمان و عرض میکنم ابیذر و زهیر ابن قین که اولم عثمانی بود و خلاصه بعد از اصحاب و یاران با وفای سید و شهدا علیه السلام در روز عاشورا به شهادت رسید. شب عاشورا عرض کرد به حضرت در جمع حالا یاران حضرت که با حضرت بودن، که دیگه وقتی تکلیف روشن شد که بالاخره بناس فردا همشون شهید بشن، عرض کرد که من اگر کشته بشم دوباره زنده بشم تا هزار بار، یعنی اینجوری نیست که مثلا اگر دوباره بیان، مثلا دوبارم بیان باز داوطلب همین راه سعادت و بهشت هستن. خب این داوطلبا خداوند چیکار کنه؟ داوطلبن دیگه، یعنی بالاخره یه عده داوطلب اون ورن، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. خداوند فقط مؤمنین رو خلق کنه دیگه، کفار رو خلق نکنه؟ نه. یه چند سال پیش، خیلی سال پیش بود، یه شبی از مشهد که می آمدیم طرف قم شاهرود، اونجا اتراق کردیم خوابیدیم، صبحش رفتیم میامی که قبر بایزید هست و یه خوردم بالاتر خرقان هست، قبر شیخ ابوالحسن خرقانی، خیلی جای باصفا، باغ باصفایی و پله می خوره و خلاصه اون وقت آب می آمد. و بعد اون قبر شیخ ابوالحسن یه تابلو جمله ای رو از شیخ ابوالحسن خرقانی همون بالا سر قبرش به دیوار نصب کرده بودن که هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان ابوالحسن به نان ارزد. و خداوند فقط مؤمنین رو خلق میکنه، ایجاد بکنه دیگه، اونا هم داوطلبن، کفار هم داوطلبن، ظلم هم داوطلبن، فسق هم نمیدونم داوطلبن، فجر هم داوطلبن. خداوند اونها رو مهمل بذاره، ایجاد نکنه که چون مثلا اینا میخوان بیان و بعد جهنمی میشن، میرن جهنم، و اتفاقا گروه کثیری هم هستن. و لقد زرعنا لجهنم، که این لام لجهنم حالا در همین بحث خلود هم میاد که لام غایته نه لام تعلیل، بالاخره غایتشون لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خیلی غایتشون خلاصه جهنم. خب اینا رو چیکار کنه خداوند؟ یعنی خداوند این ابر بارنده فیض وجود رو رو اینا نبارونه؟ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، باران فقط رو گلاب باره؟ دیگه تو این بیابونه نمیدونم خشک و عرض میکنم خس و خارهایی که خب شترها اینا رو میخورن غذای اوناست، دیگه اونجا نباره؟ اینم مقدمه سوم. بله بله بله، حالا اون کلن نمد، بله اونم بله کلن نمد و هاولا و هاولا و آیات از این دست مشابه اینا. خب حالا ببینید با توجه به این سه مطلب و سه مقدمه ای که گفتیم، حکمت الهی چنین اقتضا میکنه. ببینید حکمت که گفته میشه این یک معنای وسیعی داره. حکمت که مثلا توش اتقان و احکام هست، توش نمیدونم علم و دانش و احاطه هست، من جمله مثلا به قول امروزی ها از فاکتورهایی که توی معنای حکمت اشراب شده که هر چیزی سر جای خودش سر جای خودش قرار بگیره، هر چیزی به نیکوترین وجه، که نیکوترین وجهی که یعنی متناسب با خودشه، آفریده بشه، یک معنای گسترده و وسیعی داره. این حکمت الهی اقتضا می کند. درسته که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، چون الان گفتیم یه عده داوطلب اون ورن یه عده داوطلب این ورن، خب اینا که از اصل که اصلا نبودن که، تا اینکه تقاضا داشته باشن داوطلب باشن. بله ما نبودیم و تقاضا ما نبود، اما لطف تو ناگفته ما میشنود. ببینید حکمت الهی با همون معنای وسیع کلمه که چیزی رو مهمل نذاره، چیزی رو کم نگذاره، هر چیز رو سر جاش بذاره، به بهترین وجه و نیکوترین وجهی که متناسب با اونه ایجادش کنه، بیافریند، عرض به محضرتون متقن و محکم بیافریند، اون رو به غایتش برساند، به کمالش برساند، از مختز الحکمت والعنایه ایصال و کل ممکنن لغایه، اینا همه در معنای حکمت اشراب شده، داخل یه معنای وسیع و گسترده ای داره. این حکمت الهی اقتضا میکنه که حق تبارک و تعالی با اسما و صفات خودش که واسطه ایجاد موجوداتن. ببینید اینا درسته که حالا مثلا وقتی که به صورت کلاسیک در مثلا علوم رسمی مثل فلسفه، عرفان نظری مطرح میشه، قلمبه سلمبه به نظر میاد، اما نه، این که مثلا خداوند با اسما و صفات واسطه ایجاد آفرینشه، یعنی خداوند با علمش، اگه علم نداشت میتونست خلقت کنه، با قدرتش، اگه قدرت نداشت میتونست خلقت کنه، ایجاد کنه، خداوند با واسطه اسما و صفاتش موجودات رو اول در علم خودش که هر کدام از این موجودات یه ظرفیتی دارن، یه استعدادی دارن، مثلا کافر استعداد کفر و شر رو اینا رو داره، مؤمن استعداد ایمان و خیر و خوبی رو داره. این موجودات رو که هر کدام یک ظرفیت و استعداد مخصوصی دارن در علم خودش که عرفا بهشون میگن اعیان ثابته، ایجاد میکنه. مثل این که مثلا بلا تشبیه من الان میخوام یه چیزی بنویسم و اول تصور میکنم، اول در ذهن خودم اونها رو ایجاد میکنم و بعد به صفحه کاغذ میارم. در علم خودش ایجاد میفرماد که این رو بهش میگن، عرفا میگن اعیان ثابته، و میگن اعیان ثابته با استعدادات و قابلیتاشون نتیجه تجلی فیض اقدس هست، که تجلی فیض اقدس یعنی تجلی ذات در مقام اسما و صفات، در مرتبه اسما و صفات. خب اینا در علم حق پیدا میشن، علم ذاتی تفصیلی ازلی حق تبارک و تعالی. بعدن بر اساس همون نقشه علمی و صورت علمی طبق همون استعداد و ظرفیتی که در علم حق دارن به مرتبه خارج میان، به وجود خارجی میرسن، که به وجود خارجی هم میرسن باز با طی مراتبی است. اول مرتبه قضاست که حکم کلیه، حکم هم که میگیم اینجا دیگه مقصود حکم تکوینیه، وجودیه، نه حکم تشریعی و قضایی. اول به مرتبه قضا در میان که مرتبه حکم کلیه، و بعد به مرتبه قدر یعنی اون قضای کلی که حتمی هم هست و لا یرد و لا یبدل هست، یعنی تغییر ناپذیره دیگه، چون کلی که دیگه درش تغییر راه نداره، مصون از تغییره. اون مرتبه قضا نافذ در قدر لاحقه، یعنی قدری که بعد از قضاست، پشت سر قضاست، که دیگه مرتبه قدر مرتبه جزئیات دیگه. با این ترتیب خلاصه موجود در خارج وجود پیدا میکنه. وقت ببینید کافر با مثلا شیطان و کافر و اینا با واسطه اسماء قهر، حالا اسماء قهر از قبیل اسماء مذل و منتقم و از این قبیل اسماء، اسماء قهر، با اینها اول این شیاطین و کفره و فسقه و فجره با واسطه این اسماء قهر اول در مرتبه علم خداوند با اون استعداد و قابلیتی که برای شیطنت و ظلم و فسق و فجور و شر به طور کلی دارن در علم حق موجود میشن، بعد به مرتبه قضا میان، حکم کلی، که حکم کلی چنین وجودی، حکم کلی چنین وجودی اینه که این وجود، این موجود، موجودی است جهنمی. این حکم کلی میاد به مرتبه قضا، یعنی این موجود جهنمی که هم مبدأش اسماء قهره و هم معادش زهق با هر کسی حظی و قسمی است. معاد و مبدأ هر یک ذ اسمی است. اینیا میان به مرتبه قضا حکم کلی، بعد میاد به مرتبه قدر جزئی که این کافری است که وجود پیدا میکنه، دوباره این کافر معالش و معادش باز به جهنمه که مظهر همون اسم منتقم و اسماء قهر حق تبارک و تعالی است. درست؟ و حالا اینجا را توجه بکنید، این کافر احقابی، عمد بعیدی، روزگار درازی در جهنم معذب و متعذی خواهد بود و به تعبیر قرآن کریم و حیل بینهم و بین ما یشتهون. اما بالاخره چون غایت وجودش جهنمه، چون غایت وجودش جهنمه و آتشه، اصلا از اساس، یعنی شاکله وجودیش اصلا از پایه بر اساس آتش و جهنم پیریزی شده با این بیانی که گفتیم، بالاخره رسیدن به این غایت براش لذیذ و گوارا خواهد بود، که بنابراین مخلد در جهنم هست ولی مخلد در عذاب نخواهد بود. بله، مدت‌های مدیدی که خدا می‌داند و حیل بینم و بینم آیشتون، هی اذیت میشه، آزار میبینه، اما بالاخره این اذیت و آزار برطرف میشه، چون آتش غایت وجودیشه، اصلا شاکله وجودیشه، ساختار وجودیشه. حالا ایشون صدرالمتعالین بعد از این سه بیانی که برای توضیح نظرشون دارن، بعدن نقل میکنن عباراتی از محی‌الدین و هی مطلب بیشتر بیان خواهد شد از زوایای گوناگون، از جهات گوناگون. حالا اجازه بفرمایید برای که بتونم عبارت بخونم اینجا که حالا این بیان تمام شد، این آیه چون مطرح کردن صدرالمتعالین و از مشکلات آیاته، من فعلا حالا طبق معنا و تفسیری که مرحوم سبزواری کردن که کوتاه هم هست، این آیه رو معنا می کنم با توضیح ایشان. اما تو نمیشه، حالا مرحوم حاجی خب بالاخره شأن تفسیری ندارن و باید بالاخره برای توضیح آیات سراغ مفسر رفت، به مفسر مراجعه کرد. بحث تفسیریش از تفسیر المیزان که حالا آدرسم عرض خواهم کرد، آقایون امشبم ملاحظه بفرمان چون این از مشکلات آیاته، این بحث تفسیریش بمونه برای فردا، برای که بتونیم عبارت بخونیم، چون این آیه رو صدرالمتعالین در همون اوائل توضیح هم بهش اشاره میکنن، که حالا ما مناسب میدونیم اینجا که با این توضیحاتی که دادیم این آیه رو عرض به حساب تلاوت بکنیم و آیه رو ذکر بکنیم. ببینید آیه شریفه اینه، خداوند، اینه که حالا آدرسش هم خواستید، جلد 16 تفسیر المیزان صفحه 266 و 267، انشاءالله امشب پیش مطالعه بفرمایید که حالا یک آمادگی ذهنی داشته باشید تا برای فردا انشاءالله. آیه شریفه اینه که ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ببینید اولا ترجمه آیه، خداوند می‌فرماید که اگر ما می‌خواستیم به هر نفسی هدایت خودش رو می‌دادیم، ولی حق القول منی یعنی از ناحیه حکم من و قضای من قبلا کار تمام شده و اون اینه که من جهنم رو از جن و انس پر میکنم. این حق القول منی به کجا اشاره است؟ این اشاره است به اون وقتی که ابلیس سجده آدم نکرد، نافرمانی کرد و بعد قسم یاد کرد به عزت خداوند که فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزت خداوند قسم یاد کرد که من همه بندگانت رو اغوا میکنم مگر اونایی که مخلص باشن، که باز با مخلص خب فرق میکنه که اونا رو نمیتونم. اینو که گفت خداوندم در جواب فرمود، این که این آیه داره که ولکن حق القول منی اشاره به اینه، خداوند در جواب ابلیس، در پاسخ ابلیس فرمود قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منک و ممن تبعك منهم اجمعین. قال پروردگار فرمود فالحق، این مترجمین گفتن یعنی فالحق قسمی، یعنی قسم به حق، این حق قسم منه، قسم به حق. والحق اقول، در حالی که من به حقم سخن میگم، لأملأن جهنم منک و ممن تبعك منهم اجمعین، یعنی از همون انسانهایی که تو اغوا میکنی، جهنم رو از تو و از متابعین تو پر میکنن. این اون قضا و حکم الهی است که قبلا گذشته که نافذ در قدره. توجه میکنید که بالاخره بر اساس اون قضا بالاخره قدر تعیین میشه. حالا تفسیری که مرحوم حاجی دارن، مرحوم حاجی میفرمایند که این لو شئنا لآتینا کل نفس هداها یعنی لکنا شئنا. ببینین لو شئنا کل نفس هداها، همین که خداوند فرماد اگر میخواستیم به هر نفسی هدایتش رو میدادیم، یعنی ما به هر نفسی هدایتش رو دادیم. حالا من عرض کردم که باید به مفسر مراجعه کنیم، حالا فعلا خواستم تفسیر حاجی رو بگم که بتونیم آیه رو بعد در تطبیق بخونم، یه چیزی گفته باشیم که نسیه نباشه، تا حالا برسیم به بحث تفسیریش. ایشون فرمان همین که میگه ولو شئنا، همین که اگر، یعنی لکن شئنا، یعنی ما این کار کردیم، یعنی هدایت هر نفسی رو به هر نفسی دادیم. بعد که میفرماد ولکن حق القول منی، معناش اینه که منتها هر کسی رو از یه راهی هدایت کردیم، به یک طریقی هدایت کردیم، بعضی را با طریق بهشت، بعضی را با طریق جهنم. توجه میکنین؟ بالاخره چون ببینید لو شئنا لآتینا کل نفسن هداها، هدایت خودش رو متناسب با خودش. ما این کار کردیم منتها ولکن حق القول منی که جهنم رو پر کنیم، بعضیار به طریق جهنم، بالاخره اینا رو از راه جهنم، چون اینام بالاخره رجوعشون به اسماء الهیه دیگه، که در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. بالاخره اگر با یک نگاه جامع و کلی بکنیم، بالاخره همه توی همین سیر از حق به حق که مبدا و معاد بالاخره خداوند و اسماء الهی ایناست. خب حالا چرا اینجوری میگن من معنا میکنم؟ ایشون میفرمان به دو دلیل. مرحوم حاجی چرا میگم که این اتفاق افتاده؟ یکی این که مجرد که خداوند در اعلی مرتبه تجرده، حالت انتظاری نداره. ببینید مجرد یعنی مثلا این که اگر میخواستیم، این اگر برای موجود مجرد مگره، چون حالت انتظاری نداره دیگه. مثلا اگر بخوایم نداره دیگه، میخوایم. توجه میکنید؟ یکی که مجرد حالت انتظاری نداره، که حالا باز این با کمک دلیل دوم بیشتر روشن میشه. دلیل دوم هم اینه که هر چیزی که برای حق تبارک و تعالی ممکنه به امکان عام باشه واجب خواهد بود. چرا؟ چون در ساحت خداوند امکان راه نداره. هر چیزی که ممکن باشه، یعنی همون اگرش جا داشته باشه، سر از مگر در میاره، سر از وجوب در میاره، که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، هر چیزی که برای او امکان داشته باشه به امکان عام، یعنی عدمش ضروری نباشه، که دیگه اینا رو در جای خودش گفتن. این حالا فعلا معنی است که مرحوم حاجی میکنن، تا بحث تفسیریش موند و اون بیان سومی که حالا صدر المتعلین خواهند داشت. وقتم داره تمام میشه. بله، اون که قبلا این آیه رو ایشون تو همین کتاب توضیح داده شده. به نار برمیگرده، مگه به چیز دیگه بنا بوده برگرده؟ مگه در بحث صراط مطرح نشدم اون آیه؟ که چی؟ حالا باید ببینم ارتباطش، الان متوجه نمیشم. ثم انک تعلم ان نظام الدنیا لا ينسلخ الا بنفوس جافیه. شما میدونی که نظام دنیا خلاصه بالاخره لا ينسلخ، درست نمیشه خلاصه، الا به نفوس جافیه، مگر به نفوس خشک و قلوب غلاظ شداد قاسیت، و قلبهای غلیظ محکم قسی. فلو کان الناس كلهم سعداء بنفوس خائفة من عذاب الله و قلوب خاضعة خاشعة لاختل النظام بعدم القائمين بإمارة هذه الدار من النفوس الغلاظ العتاد كالفرائن و الدجاجلة. اگر مردم همه بهشتی بودن، مؤمن بودن، اهل سعادت بودن، یک نفوسی داشتن که از خدا میترسیدن، از عذاب خدا، قلبهای خاضع و مهربان و خاشعی داشتن، اصلا نظام دنیا مختل میشد و کسی قیام نمیکرد به آباد کردن این دنیا. لختل نظام به عدم القائمین، کسی قیام نمی کرد. کیا قیام می کنن؟ این من النفوس، اون بیان قائمینه، اونایی به امارت دنیا قیام می کنن که نفوس غلیظ و ظالم، که اوتات جمع آتی به معنی ظالم، کل فرائنه و دجاجله، مثل فرعون ها، مثل دجال ها، خلاصه کشورگشایی ها می کنن، خون ریزی ها می کنن، فرعون چقدر مثلا کشت، اینا خلاصه دنیا رو اینا به پا دارن. وکن نفوس المکاره کشیاطین الانس به جربزتهم و جبلتهم، و مثل نفوس حیلگر مانند شیاطین انسی با جرأتی که دارن، که این جرأتشون هم بر اساس جبلتشون هست، خلاصه جرأت دارن بر یه سری کارهای. یه کسی که نمتونه مثلا دل این که یه مرغی رو جلوش سر ببرن نداره، مثلا یه حیوانی رو جلوش ذبح کنن نداره، همون ابوالعلا که گفتیم عرض میکنم یک عمری مثلا دیگه گوشت مثلا چیز نخورد که مثلا دلش نمیامد. خب این چطور میتونه مثلا یه مرتبه فرمان بده به قتل مثلا فرض کنی یه عده‌ای؟ مثلا این آدم خودش رو میخواد. آها، اونم که عرض کردم اون حدیث، چون الان میرسیم اون یه معنای دیگه داره، معنای عرفانیش اینه که خداوند، حالا میگم، وکن نفوس البهیمیت الجهله کالکفار، نفوس عرض میکنم حیوانی جاهل مثل کفار. مثلا ببینید آدم مثلا تاریخ میخونه، مثلا یه عده ببین چقدر حاضر پستی رو بپذیره، مثلا این دلقک های پادشاهان چه مثلا حاضرن چند ساعت مثلا کارای سبک مثلا خودشونو خار کنن، خفیف کنن، چی که مثلا بخوان یه خنده مثلا به لب اون سلطان مثلا بیارن و مثلا یه پولی بگیرن. خب همه اینجور نمیتونن باشن. این یک نفس خلاصه بهیمی جاهل خلاصه اینجوری میخواد، و یه عده داوطلب، نه یه عده که شاید کرور کرور داوطلب باشن برای اینجور چیزا. لفل حدیث ربانی، یعنی حدیث قدسی، اینی جعلت معصیت آدم سبب امارت دنیا. خب من نافرمانی آدم، معصیت آدم رو سبب امارت دنیا قرار دادم. این معنای عرفانی هم داره که عرفا میگن اون خطیئه آدم خطیئه تکوینی بوده که عبارت بوده از همین استعداد. ببینید بشر، آدم استعداد عرض میکنم آمدن به این عالم طبیعت، استعداد مادیت، این استعداد رو داره که ملک نداره. یه خطیئه تکوینیه که یه بارم فکر میکنم اشاره به توضیحش کردم. اونا اینجوری میگن، اینجوری تفسیر میکنن که همین بحث استعدادی که عرض کردم بر اساس تجلی فیض اقدس برای ماهیات، برای اعیان ثابته، برای اشیا و موجودات پدید میاد. و قال تعالی، که این آیه را اینجا مطرح میکنن، ما آخر مطرح کردیم، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، که عرض کردم جلد 16 تفسیر المیزان از صفحه 266 تا 267، در صفحه 268 هم که بحث روایه، یه روایتی رو عرض میکنم در همین باب نقل میکنن، این روایت کوتاهی است و توضیحی میدن. ببینید الان حاشیه مرحوم حاجی رو دو که گذاشتن، ای لکنا شئنا و هدینا، چرا؟ از لا حالت انتظاریت فی المجرد الذی هو ینبوع الفعلیات، سرچشمه که خداوند باشه. یعنی بالاخره هر کمالی برای خداوند فعلیت داره. ولا امکانه هنا، که امکانم که اونجا راه نداره دیگه، هر چیزی که اونجا جایز و ممکن باشه میشه واجب. ولکن حق علینا ان یکون هدایتنا به طرق مختلفه، ولکن خلاصه سزاوار بر ما که هدایت ما به راه‌های مختلف باشه. چرا؟ لتکسر اسماء الحسنا، به خاطر اینکه اسماء الهی خب متکسره، التی هی ارباب الانواع عند العرفا، که اسماء الهی ارباب موجوداتن دیگه، هر موجودی معاد و مبدعش از یه اسمیه، تحت تربیت یه اسمیست. و طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، چون هر کسی بالاخره معاد و مبدعش از یک اسمی. بعد ایشان می فرماین که فکونها علا طبقت واحدتن یناف الحکمت کما مر، فکونها علا طبقت واحدتن، ببخشید که دیگه چون هم وقت گذشته، 2-3 دقیقه هم گذشته، من تا سمه پایین توضیح خارجیش دادم، ولی چون بحث تفسیری آیم موند انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.